بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دلائل استصحاب را یکی پس از دیگری خواندیم. الان رسیدیم به اقوالی که در حجیت استصحاب، تفاصیلی که در حجیت استصحاب در میان اصحاب هست. اولین تفصیل و اولین قول ابتدا میکنیم با قول شیخ انصاری. شیخ انصاری اعلی الله مقامه عقیده دارد که حجیت استصحاب فقط در صورت شک در رافع، ولی در شک در مقتضی حجت نیست. البته این اصطلاح را از تکوین گرفتن. در تکوین گاه شک در مقتضی و گاه شک در رافع. مثلا یک انسان جوانی هست و همه اعضای بدنش راست و صحیح است و درست، این مسلماً مقتضی برای عمر دارد، 80 سال 90 سال عمر کند. ولی احتمال میدیم در اثنا یک مانع رافع آمده است چلو این مقتضی را گرفته باشد. اینجا میگن شک در رافع، یعنی استعداد بقای این جوان برای ما محرز بود. بحث در رافع و مانع است که چرا این مقتضی را بگیرد. و گاهی در تکوین ما شک در مقتضی. مثلا بعضی از حشرات شک داریم که آیا چند ماه زندگی میکنن. یک ماهش برای ما محرز، اما ماهای دیگر برای ما محرز نیست. شک در استعداد و بقای این حیوانه، منهای اینکه آیا مانع جلوش را بگیرد یا نگیرد. بنابراین در تکوین اشیاء الا قسمین، گاهی مقتضی محرز شک در وجود مانع، و گاهی مقتضی محرز نیست، استعداد و شایستگی محرز نیست، فضلاً از اینکه مانع بیاید یا نیاید. اتفاقا در شرع هم دو جوره. گاهی مقتضی محرزه، من وضو گرفتم، این وضوی من قابلیت دارد که 10 ساعت و بیشتر با من باشد. مسلمن مادامی که رافع نیامده اقتضای بقا دارد، مگر اینکه یه محدثی بیاید. در شک در وضو هیچ وقت شک در مقتضی نیست، شک در رافعه که آیا من حدثی از من سری زده یا نزده. و گاهی نخی شک ما در مقتضی، در شایستگی. مثلا خیار غبن از این قبیله. خیار غبن دلیل شرعی نقلی ندارد، دلیلش لازرره. یه انسان در یه معامله مقبول شده است، لازرر میگد که این عقد قابلیت فسخ را دارد، ولی این آدم مثلا 10 روز قابلیت بقا را دارد. اما اگر مسامحه کرد تا 1 سال، شک داریم که آیا چنین قابلیتی دارد این فسخ، قابلیت برای فسخ. چرا؟ چون دلیل این لازرره. لازرر با همان 10 روز اول انجام میگیرد. این آدم میتونه ضرر را از خودش در ظرف این 10 روز برطرف کند، اما مسامحه کند تا 1 سال، شک در این است که قابلیت دارد یا نه. بنابراین در شرع هم دو جوره. گاهی مقتضی موجوده، شک در رافع مانند وضو. گاهی نخی مقتضی محرز نیست، آیا خیال فسخ قبل قابلیت یک ماه بقا را دارد یا ندارد. این اصطلاح را از آنجا گرفته. اذا علمنا ذلک، این مسئله برای ما روشن شد. ببینیم شیخ دلیلش چیه. شیخ میفرماید من از دو راه وارد میشوم، ثابت میکنم که استصحاب در شک در رافع حجت، در شک در مقتضی حجت نیست. گاهی به ماده نقض استدلال میکند، گاهی به هیئت نقض لا تنقض، نه اینکه در روایات ضرار لا تنقض آمده، گاهی به ماده میچسبد نقض و گاهی به هیئت، هیئت لا تنقض. اما ماده میگه نقض در لغت عرب وضعه برای به هم زدن هیئت متصله. هیئت متصله را به هم بزنیم، عرب در آنجا کلمه نقضه را به کار میبرد. مثلا در باره اون زنی که کارش تابیدن و بعدن واتابیدن بود، ولتی نقضت غزلها، ولتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا. تابید هیئت متصل است، بعد وا می تابد بین میگن نقضه. بنابراین در لغت عرب نقضه به معنای به هم زدن هیئت متصل است. خب هیئت متصل که در یقین نیست، پس چه کنیم؟ بگیم اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا. حالا که حقیقت برای ما متعذره، حقیقت کدوم؟ به هم زدن هیئت متصله. حالا که این نیست، اقرب المجازات، اقرب المجازات کدومه؟ اون این است که متیقن، اینجا لغزشگاه شیخ اینجاست، اونجا که عرض کردم که حالا که اون هیئت متصله در یقین نیست، پس چه بگیم؟ بگیم مجازات، مجاز را بگیریم. مجاز کدومه؟ بگیم اون متیقنی که قابلیت بقا را دارد، شک ما در رافعه. اینجا اگر دقت کنی انگوش روی اشکار خواهیم گذاشت. فرض کنیم که نقضه وضع شده برای به هم زدن هیئت متصله. حالا که این حقیقت در یقین نیست، اینجا سراغ یقین نمی رود، سراغ متیقن می رود. بگید حالا که چنینه، بریم اقرب المجازات بگیریم. اقرب المجازات کدومه؟ متیقن قابلیت بقا را داشته باشد، نه اون متیقنی که سست و شله، اصلش نمی دونیم قابلیت بقا را دارد یا نه. این یک دلیل. دلیل دومی که برای این مسئله میارد، مسئله هیئته. میگه لا تنقض نهیه، لا تنقض یقینه به شک نهیه. این نهی برای ما قابل امتثال نیست، بخواهی نخواهی یقین شکسته شده. چیزی که یقین شکسته شده دیگه نهی از اون چه معنی دارد؟ وقتی که انسان ناخودآگاه شک کرد، یقین خود به خود شکسته می شود. نهی از این که یقینت را نشکن، این تکلیف محاله. و چون تکلیف محال غلطه، ناچاریم بگیم مراد چیز دیگری است. اون کدومه؟ اون این است که متیقن را نشکن، متیقن را بگیر. متیقن ما یا حکم شرعیه، حکم شرعی را میگیریم. مثلا میگیم غبن موجوده، یا از کنم وضو موجوده، و یا از کنم امر خارجیه، حیات زید، حیات زید را میگیریم. بنابراین چون نمیتونیم یقین را نشکنیم، یقین شکسته میشده، یقین قطعا شکسته شده، بریم سراغ متیقن. و متیقن اونی که اقرب به مسئله هست، متیقنی که قابلیت بقا را داشته باشد. اما متیقنی که اصلا قابلیت بقایش مشکوکه، اون دور بعید است نسبت به این معنا. اگر آقایان دقت کنید، از اول تا آخر نقطه لغزش شیخ برای شما روشن خواهد شد. برگردیم دلیل این حد و دلیل شیخ را تکرار کنیم، بعدن برگردیم به اشکال. اولین دلیلش این است که ماده نقض به شکستن هیئت متصله، چون هیئت متصله در یقین نیست، پس بریم سراغ متیقن، اونی که اقرب به اولیه به معنای حقیقیه، اون متیقن است که قابلیت بقا را دارد، نه اونی که بقایش قابلیتش مشکوکه. دلیل دوم میچسبد به هیئت، میگه نهی از شکستن یقین تکلیف به محاله، یقین خود به خود شکسته شده، پس مقصود این است که متیقن را نشکن. متیقن خواه حکم شرعی باشد، خواه متیقن حکم الهی باشد، اون را بگیر و ادامه بده. باز اونی که نزدیک به معنای حقیقیه، اون متیقن است که قابلیتش محرزه، شک ما در رافعه. این خلاصه رسائله. البته بنده کوچکتر از آنم که برای شیخ لغزشی بگم، ولی خب اظهار نظر مانع نداره. عرض میکنیم اولا اشتباه شما در معنای لغویه، نقضه به معنی شکستن هیئت متصله نیست، ولذا در عرب نمیگن نقضت الحجر. اگر کسی سنگ را بشکند نمیگن نقضت الحجر، میگن کسرت الحجر. اگر واقعا معنی نقضه شکستن هیئت متصله باشد، پس صحیح باشد بگیم نقضت الحجر. نقض در لغت عرب حقیقت است در شکستن هیئت متصله. ما چه میگیم؟ الامر المبرم المستحکم، الامر المبرم المستحکم. هر چیزی که ابرام داره، استحکام داره، نقضه اونجا به کار میره. میخواد هیئت متصله باشد، میخواد هیئت متصله نباشد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خیلی از جاها نقضه به کار رفته و در آنجا هیئت متصله نیست، بلکه امر مبرم و مستحکم. این آیات ولا تنقض الایمان بعد توکیدها، نقضه را به ایمان نسبت داده. یمین یک امر محکم مستحکمی است، نه اینکه هیئت متصله داره. آیه دوم والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهد یک امر محکم و مستحکم است، نه اینکه هیئت متصله دارد ماننده ریسمان کتابی دان. آیه سوم فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله، بنابراین اولین اشتباهی نزدیشون تصور کرده که نقض به هم زدن هیئت متصله است، و هانه که نه، نقض به هم زدن امر مبرم و مستحکم. میخواد امر مادی باشد یا امر معنوی باشد، مانند ایمان، مانند عهد، مانند میثاق. اذا علم نازالک، چای حساس اینه شیخ اعلی الله مقامه، اگر معنای نقض این است که امر مبرم مستحکم، چرا زدی به متیقن؟ چرا خود یقین را نگرفتی؟ یقین خودش امر مبرم مستحکمه. حالا میخواد متعلقش، مهمه ها، حالا میخواد متعلقش شکی در رافع باشه، شکی در مختزی. نقطه حساسی که کفایه دارد همینه که عرض کردم، اینه اولا نقض را به معنای رفع هیئت متصله نگیرید، بلکه به معنای رفع امر مبرم مستحکم، خواه جسمانی باشد خواه مادی. بناءً علی هذا میزان در صدق نقض متعلق نقض، متعلق نقض کدومه؟ یقینه، نه متیقن. اینجاست که مسئله حل شد. شیخ یقین را رها کرد رفت سراغ متیقن و رضا گفت اقرب المجازات این است که متیقن قابلیت بقا داشته باشد. ما میگیم اصلا سراغ متیقن نرو، سراغ خود یقین برو. یقین امرون ما برامن مستحکم خدا متعلقش میخواد قابلیت بقا داشته باشد یا نداشته باشه. این نکته‌ای که من توضیح میدم در واقع مأخوذ از کفایه است، ولی به این بیانی که عرض کردم شیخ مسئله را مشکل گرفت، خود یقین را رها کرد رفت سراغ متیقن و لذا گفت اقرب المجازات قابلیت بقاش مهر است. ما میگیم اصلا متیقن را رها کن، خود یقین بگیر. نقض به یقین خورده، یقین امر مبرم مستحکم در مقابل زن که امر مبرم مستحکم نیست. این یک اشکال. و اما مسئله دوم، دلیل دوم، گفت که هیئت قابل امتثال نیست، لا تنقض الیقین بالشک قابل امتثال نیست. چرا؟ چون بخواهی نخواهی یقین شکسته شده. پس چه کنیم؟ پس بریم سراغ متیقن. اقرب به نقض در اینجا، اقرب به نهی در اینجا، اون متیقن است که قابلیتش محرز باشه. اینجا هم عرض می‌کنم که الیقین و المتیقن کلاهما سوا، هر دو قابل امتثال نیست. همینطور که یقین خود به خود میشکند، متیقنم در اختیار ما نیست. بگو متیقنم در اختیار ما نیست. متیقن اگر حکم شرعیه در اختیار خداست، بشکند یا نشکند. اگر امر خارجی زیده، اون امر تکوینی بستگی دارد که آیا عللش هست یا نیست. متیقنم ماننده یقینه، بقای متیقن در اختیار بنده و جناب عالی نیست. اگر حکم شرعی باشد در اختیار خداست. اگر امر خارجی باشد حیات زید، اون بستگی به علل خارجیه. پس این مسئله رو بزنیم کنار که یقین بگیم قابل امتثال نیست، اما متیقن قابل امتثاله. هیچ کدوم قابل امتثال نیست، هیچ کدوم در اختیار ما نیست. پس چه بگیم؟ دقت کنید، دقت کنید. اون این است که نه، این است که یقین را نشکن، نشکن اعتبارن لا حقیقتا. نهی در واقع از نقضه، اما نه نهی حقیقی بلکه نهی اعتباریه. یعنی عامل معه معاملت الیقین، عامل مع شکه، عامل مع شکه معاملت الیقین. مراد از این که یقینت نشکن اعتبارن، مزاحن، شوخی. فرض کن که یقین داره، اگر یقین داشته چه میکردی؟ الله اکبر نماز بخوندی، حالا هم پاکو نماز بخون. بنابراین نهی از نقض خود یقینه، نه نهی حقیقی تا قابل امتثال نباشه، نهی اعتباری. یعنی عامل معه معاملت النهی الحقیقی. حالا که اینجورا شد دیگه فرق نمی کند که متیقن قابلیت بقا داشته باشه یا قابلیت بقا نداشته باشه. بنابراین هر دو دلیل شیخ را ما حلاجی کردیم. اما دو مطلب باقی موند. مطلب اول، اگر دلیل منحصر به نقض بود، فرمایش شیخ مثلا درست بود. اگر تنها در استصحاب کلمه نقض وارد شده بود، اما در استصحاب کلمه نقض که نیست، کلمات دیگر هم هست. ملاحظه بفرمایید در صحیحه سوم زراره، و یتم علی یقین فیبنی علی یقین، نقض نیست که. اگر تنها کلمه نقض بود، خب این مطالب درست، یتجبنی علی الیقین ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. در حدیث 400 داشته من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینه، بله پشترش دارد و این شک لا ینقض الیقین. بنابراین میزان المزج علی الیقینه لا نقض الیقین. خیال کرده که فقط منحصر است به نقضه، این مطالب را آورده و حالی که دلائل ما خیلی بیش از اینه. یادتون هست در روایت عبدالله ابن سنان حضرت چه گفت؟ گفت لباست را به انزم می دادی و حال اینکه پاک بود، حالا گرفتی نمی دونید که این آیا نجس کرده یا نه. حضرت فرمود انک اعرته ایاه و طاهر ولم تستیقن انه نجسه. میزان کدومه؟ لم تستیقن انه نجسه، کلمه نقضه در کار نیست. بنابراین ادله دیگر حاکی از آن است که دائره وسیع تره. تا اینجا ما دلائل شیخ را خوندیم، اشکالات من را به شیخ عرض کردیم. در این اواخر شاگرد شیخ مرحوم حاج‌آرزای همدانی یک حاشیه دارد بر رسائل. در حاشیه رسائل اسمش الفوائد الرضویه علی الفرائد المرتضویه، در اونجا آمده به شیخ کمک کرده، مبنای استاد را میخواد احیا کند. حاصل فرماشون این است که ما دو تا یقین باید داشته باشیم. یک یقینی داریم که حتما فاطماته، اون یقین قبلی. بعدن که میگد که فلا تنقض الیقین، باید یک یقین دومی را اعتبار کنیم و الا آن یقین اول فاته ماته. یقین اول از بین رفت، زمین بری آسمان بری، یقین اول فاته ماته. پس کدام یقین است که محکم بگیریم؟ یک یقین دومی را اعتبار کنیم، یعنی یقین دومی را لحاظ کنیم. این یقین دوم که لحاظ کردیم انسب به این یقین چیه؟ اون متیقن است که قابلیتش احراز شده. حاشیه را ملازم فرمایید همینه، میگه یقین اول حاتماته، هیچ ناچار ما یک یقین دومی را اعتبار کنیم که روش مانور بدیم، همون را بکشیم به بالا. و این یقین دوم اعتباری انسب کدومه؟ اونی که قابلیتش محرز باشه، نه اینکه قابلیتش محرز نباشه. مرحوم حاج‌آرزای همدانی از فقهای بزرگ قرن 14 درس مرحوم بروجردی من بودم، خیلی از ایشون تجلیل میکرد، گفت از فقهای محققین اصل ماست. ولی در این حال خدمتشون دو تا ما عرض داریم. اولا این است که ظاهر این است که ما یه یقین بیشتر نداریم، ظاهر روایات یه یقینه. از کجا میفرمد یقین؟ من الان صحیحه زراره را براتون میخونم، شما خواهید دید که یه یقین بیشتر نیست. این صحیحه زراره است، عبارتش اینه، ملاحظه بفرمایید. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. این الیقین اشاره به کداست؟ اون یقین قبلیه، دو تا یقین نداریم. وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ، اون یقین اول. بنابراین بگیم دو یقین داریم، یکی فاطماته، دومیم اعتبار کنیم، لحاظ کنیم، بگیم اقرب به این یقین اون که قابلیتش محرز باشه، یقین دومی نیست. لا ینقض الیقین بشد، یقین قبلی. این یکی. دوم، سرور محترم، اگر ما دو تا یقین فرض کنیم استصحاب از بین میره. یشترط فی الاستصحاب ان یکون در قضیه المشکوکه این القضیه المتیقنه. اگر ما دو یقین بگیریم، ما متیقن ما یک قضیه میشه، مشکوک ما یک قضیه میشه، دو موضوعی پیش میاد، دو قضیه پیش میاد، استصاب از بین میرود. شما آمده یه جا را اصلاح کنی، اما جای بدتر هرکرم خراب شد. اگر دو یقین فرض کنیم، دو قضیه حساب کنیم، دو موضوع حساب کنیم، دیگه اونجا وحدت از بین میره و حال اینکه بیشتر از فعل استصحاب وحدت القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. فرض دو قضیه، فرض دو موضوع، فرض دو یقین استصحاب را از بین میبرد، میبرد قیاس. فرق قیاس با جناب استصحاب اینه، در قیاس موضوع دو تاست ولی در استصحاب موضوع یکیست. خلط ناب نتیجت تالیه، استصحاب مطلقا حجته، خواه شک در مقتضی باشد، خواه شک در رافع. بنابراین برای شک در مقتضی من دوتا مثال میزنم. یک، شک داریم که آیا شب باقی یا باقی نیست، روز باقی یا باقی نیست، صبح بران شدیم نمیدونیم آفتاب زده یا نه. در اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم اگر بگیم شک در مقتضیه. چرا؟ چون قابلیت یوم را احراز کردیم. مثال دیگر همان مثال قبلی که براتون عرض کردیم. اما شک در رافع مثالش فراوانه. عقد زنی را عقد کردیم، این زوجیت هست مادامی که مطلق طلاقش ندهد. شیخ گاهی به ماده استدار کرده بود، گاهی به هیئت. اشتباهش در ماده دو جا بود که اولا نقض به معنی هیئت اتصال یعنی امر مبرم محتکم، حالا که امر مبرم محتکمه چرا سراغ متیقن میره، سراغ خود یقین برو. و اما نسبت به هیئت عرض کردیم که اگر متیقن بگیری متیقن همه بس هیئت اختیارش با ما نیست. پس چه بگیم؟ بگیم لا تنقدر یقین به شک، این یقین را بگیر اعتباراً لحاظاً، فرض کنید که حکم یقین را داری. علاوه بر این عرض کردیم روایات منحصر به ماده نقضن است، روایات دیگری داریم که کلمه بنا علا یقینه. و اما تأیید هزارزا اون هم تأیید صحیحی نیست، دو یقینی سبب می شود که استصحاب می شود مثل قیاس. بنابراین تفصیل اول را خواندیم، عمر باقی باشد، خدا توفیق بدهد فردا به تفصیل دوم می رسیم. فرق می گذارند در شک در رافع، بین شک در وجود رافع و بین شک در رافعیت الموجود. آیان رسائل را ببینید، مبسوط را مطالعه کنید، مباحثه کنید که انشاءالله به نتیجه خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.